بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة پنجم بودیم. يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء مما لا يتوقف على الاجتهاد سواء كان النائب مجتهدا أو عاميا، مثل سماع البينة نقلها إليه فيما إذا علم مثلا بعدالة زيد وعمر وأنهما يشهدان بكذا، فوكل من يسمع شهادتهما وينقلها إليه. وأما توكيله في أصل تعيين الشاهدين والجرح والتعديل من دون أن يعرفهما المجتهد ويعرف عدالتهما فلا يجوز. وهذا نظير شاهد الفرع، حيث أن في سماعه يشترط أن يسمي الأصل ويعرف الحاكم عدالته، ولا يكفي أن يقول شهد عادل بكذا. ولا يخفى أن ما نحن فيه ليس من شاهد الفرع حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيه، إذ هو نائب عن الحاكم في السماع، وشاهد الفرع نائب عن الشاهد. وكذا يجوز التوكيل في التحليف عند أولي الأمر إليه. وأما التوكيل في الحوق فجوازه مشكل، ففي المسالك لا يجوز، وفي الجواهر لا مانع من إجراء الوكيل صيغة الحوق بأن يوكله في قوله حكمت بكذا إن لم يكن إجماع على عدم جوازه. وأما التوكيل في أصل القضاء فيظهر من المسالك وغيره عدم جوازه، لأنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً، ومعه لا فرق بين النائب والمستنيب في ثبوت ولاية القضاء له، فلا معنى لكون أحدهما وكيلا عن الآخر، فهو نظير توكيل أحد الوليين أو الوكيلين أو الوصيين للآخر، إلا إذا قلنا بعدم صحة قضاء المفضول مع وجود الأفضل، إذ حينئذ يمكن توكيل الأفضل للمفضول، لكنه أيضا مشكل، لأنه إذا لم يصح حكمه فلا يصح كونه وكيلا أيضا. لكن يمكن أن يقال قد يكون هناك ما يوجب الحاجة إلى التوكيل، كما إذا لم يرضي المترافعان إلا بالرجوع إلى مجتهد وكان له عذر في المباشرة، فحينئذ يوكل مجتهدا آخر مع فرض عدم رضاهما بالإرشاد إلى ذلك الآخر، وقال إنا نريد أن تكون أنت الفاصل بيننا بالمباشرة أو التسبيب. وهل على النائب حينئذ أن يقضي في المسائل الخلافية بمقتضى رأيه أو برأي المستنيب؟ يظهر من المسالك تعين الأول، وأنه لا يجوز أن يقضي إلا برأيه، والظاهر جواز الأمرين وكونه تابعا لكيفية التوكيل. فإن وكله في أصل القضاء بأن فوض إليه أمر فصل الخصومة بين الشخصين على الوجه الشرعي فيعمل برأيه، ويكون كما لو كان ترافع إليه بلا واسطة. وإن وكله في القضاء بينهما بمقتضى رأيه جاز أيضا، ودعوى أنه كيف يجوز للحاكم أن يحكم بمقتضى رأي غيره مع أنه خلاف ما أنزل الله بمعتقده مدفوعة بأن رأي موكله أيضا حكم الله، لأن دليل حجية الظن المجتهد متساوي النسبة إلى جميع المجتهدين. ومن هنا ينفتح باب، وهو جواز أن يقول للمجتهد الذي ترافع إليه أن يحكم بينهما بمقتضى رأي الأعلم من المجتهدين في جميع جزئيات مسائل القضاء، وإن كانت خلاف رأي نفسه. در این مسئله با طول و تفصیل بحث در رابطه با وکال توکیل مجتهد قاضی است که جامع شرائط است، شخص دیگری را در کل قضاوت یا ابعاض و اجزاء عمل قضاوت. و در اینجا به چند فرعشون متعرض شده است. همه اینا مربوط به توکیله و استنابه است. فرع اول این که مجتهد جامع شرائط قضاوت توکیل کند کسی را در بعض مقدمات و اجزاء قضا، به تعبیر سید ماتن، مما لا يتوقف على الاجتهاد، چیزی که اظهار نظر و علم و اجتهاد اینا نمیخواد، که سماع بینت معلومه للمجتهد و نقلها اله، یا توکیل در تحلیف قسمش بده، مثلا عوضی که خودش مستقیم بیاد مقابل او قسم بخوره، یک کسی رو بگه تو برو قسمش بده، تو برو بیانه استماع کن شهادتش را و منتقل کن به ما. این یک فرق. در این فرق ایشون فرموده است برای اینکه جائز است. اینجا جائز است و بعد یک شبهه را ذکر میکند و جواب میده. میفرماید کسی خیال نکند اینجا این کسی را که نائب می کند که برود سماع کند بینه را، این یشترط فیه ما یشترط فی شاهد الفرع، جایی که شاهدی بر بینه شهادت می ده بشه حاکم، اونجا شاهد فرع که این شاهد مباشره شرایطی درش هست، مثلا اینکه باز بینه باشه، متعدد باشه، آیا اینها هم در اینجا شرطه؟ شما می فرماید نه، اونا در اینجا شرط نیست، چون در اینجا این آقایی که رفته این وکیل از طرف نائب از طرف قاضیه، در اونجا اون شاهد فرع نائب از طرف شاهد اصله، و چون در شاهد اصل تعدد لازمه، مثلا در بینه فرع هم شاهد فرع هم تعدد لازمه، اما اینجا این شاهد این نائب شاهد نیست، این نائب حاکمه قاضیه که میره طرف بیانه و شهادت او رو گوش میده، اینجا دیگه ادله تعدد اینجا رو نمیگیره. این تعبیر ایشون. این تعبیر به این مقدار خب قابل قبول نیست، اون روزم عرض کردیم. بالاخره بنابر اینکه شهادت اقامش لازمه، سماع شهادت لازمه و اقامه شهادت لازمه، خب حاکم شه این که قاضیه میبایستی این شهادت پیشش ثابت بشه، اقامه شهادت و بیانه بر مثلا اینکه این مال مال مدعی است یا مال اون طرفه، مده هر کدوم از دو طرفه، این را بایستی آقای قاضی یا از راه علم احراز کنه که اینا شهادت دادن، یا از راه طریق شرعی شهادت کنه. مجرد اینکه این آقا را وکیل میکنه که تو برس گوش بکن کاری رو که من بایستی بکنم و اون سماع اقامه شهادت تو جای من انجام بده، این کافی نیست. بالاخره این آقای قاضی میخواد بعد حکم کنه. روی چه مستندی حکم میکنه؟ روی بیانیه‌ای که پیش خودش ثابت شده باشه، فرض بر این که بیانیه پیش او نیامده. روی شهادت این آقای وکیل و نائب که من بیانیه را شهادت بیانیه را دیدم. پس بنابراین اون چیزی که مدرک حکم اوز اینه، این شاهده، اینم شاهد واحده، میبایستی ثابت بشه از راه بینه عادله یا از راه علم و یقین. این که حالا اینجا میگیم این از طرف این رفته نائب این شده، او از طرف او آمده، این فرقی در قضیه نمیذاره. ما بالاخره اگر شهادت را، اقامه شهادت را شرط کردیم در بینه، در عند المجتهد، در قضاوت گفتیم بایستی شهادت اقامه بشه، که شرط هم هست اقامه شهادت. مجرد اینکه این دو نفر، ما میدونیم این دو نفر واقعا میدونن که این مال مال اینه، ولی هنوز اقامه شهادت نکردن، نیومدن شهادت بدن، این بیانه نیست، این شهادت نیست که بشه بهش استناد کنه قاضی در مقام حق. پس بایستی احراز کنه، اضافه بر عدالت دو شاهد و اینکه این دو شاهد آمادگی برای شهادت دارن، اقامه خود شهادت، اگر قبل از که شهادت الاقامه بکنن مردن، بیانیه نیست دیگه، یا برگشتن از نظرشون خواستن دیگه اقامه شهادت نکنن، بیانیه نیست که استناد کنه بهش قاضی. پس بنابراین اقامه شهادت اگر شرط شد برای مستند قضاوت در نزد این مجتهدی که میخواد قاضی قضاوت کنه، این باید ثابت بشه پیش او، یا به علم یقین، به علم وجدانی، یا از راه شرع، راه بیانه عادله در باب قضاوت، که باز میشه بیانه بر بیانه در حقیقت. اگر شک داشته باشه که آیا اقامه کرده شهادت دادن اون بیانه یا شهادت ندادن، حالا یه جا ممکنه از حرف این آقای نائب خودش علمش حاصل بشه، خب اون علم و یقینش حجته در باب شهادت بر شهادت. اگر علم اصلش حاصل شد که بله شاهدی هست و اون دو نفر شهادت دادن، خب اونجا ممکنه باز بگن کافیه دیگه. پس این تعلیلی که این نائب از اینه، اون نائب از شاهده، این تعلیل رو ما درست نفهمیدیم، مگر مقصود ایشون این باشه که اینجا اون شهادته این آقا میدونه که اقامه شده، فقط اون شکل سوری کار که مسئله سماع شهادت در نظر باشه، سماع شهادت که حالا یه استماعی هم انجام بگیره، که بگیم کسی بگه استماع شهادت هم موضوعیت داره در باب قضاوت، گفته بشه استماع وکیل مثل استماع خود قاضی است، که این خودش یه حرف بعیدی است که مسئله سماع موضوعیتی داشته باشه. آنچه که موضوع اقامه شهادته و آنچه در تحلیف، خود تحلیف موضوعه، بایستی قاضی یقین کنه که این قسم خورده، اونجا هم یقین کنه یا به طریق شرعی برایش ثابت بشه که دو تا بیانه عادله آمدن شهادت دادن، دو نفر عادل آمدن شهادت، اقامه شهادت را بایستی این پیش پیدا کنه، یا از راه طرق شرعی. پس بنابراین این تقصیر، این مطلب، این اشکال در اینجا مسجله که اگر هراینه این نائب یا وکیل خودش علم براش نیورد که واقعا اقامه اون دو نفر شهادت دادن حالا در مقابل این یا ندادن، شک کرد، این دفعه علم داره، خب اون علمش در باب شاهد فرع هم همین جوره، این دفعه علم نداره، میخواد استناد به حرف این آقای نائبی که کرده، حالا نائب خودش باشه، این که نائب خودشه معناش نیست که هر حرفی بزنه موجب علم اون میشه، که اگر شک کرد حجت باشه برایش، بازم بیانه نمیخواد، میبایستی ثابت بشه که اقامه اون دو نفری که فرزند زید و عمرو میشناسه کیان، اون دو نفر عادل هم هست، میدونیشون کنه عادل، اما شهادت دادن یا ندادن، اینا بایستی ثابت بشه برای قاضی. اقامه شهادت شرط موضوع قضاوت عقضی بالبینات، باید بیانه اقامه بشه. پس بنابراین اقامه شدن بیانه را باید ثابت کنه آقای قاضی تا بتونه حکم کنه و حکمش مستند به بیانه باشه، و این را یا از راه علم یا از راه حجت شرعی، حجت شرعی هم در اثبات بیانه، در اینجور چیزها اقلا در اثبات بیانه بیانه است، در اثبات قیام بیانه و قیام شاهدین عدلین بیانه است، در شهادت فرع هم همینجوره، اگر بدون زید و عمر عادلن، ولی آیا شهادت دادن یا ندادن، حالا یک نفر میگه شهادت دادن، کافی نیست، تعدد لازمه، به یه نفر نمیتونه اکتفا کنه، باید ثابت کنه که اون شهادت داده شده به بیانه. اینجا هم همینجور به یه نفر بگه که نائب خودش هم باشه و کلتو هم بهش گفته باشه، بالاخره اگر شک کنه و علم پیدا نکنه به اینکه اون زید عمر عادل شهادت دادن، اون بیانه عادل شهادت دادن، طریق میخواد برای اثبات این، و طریق اثبات شهادت و طریق اثبات بیانه هم باستی بیانه باشه در باب قضاوت، حتی اگر قائل باشیم به حجیت خبر واحد و ثقه، اونم اینجا کافی نیست، چون در خصوص باب قضاوت شهادت بر شهادت هم بیانه میخواد، چون مثل خود شهادته، تعدد درش لازمه. پس این فرق رو ما همچنین در تحلیف، تحلیف هم باز همینجوره، این آقای وکیل بگه قسم خورد، ما علم اصلا حاصل میشه، قاضی علم اصلا حاصل میشه از قول وکیلش، خب علمش حجته، وکیلش هم نباشه اگر بفهمه یه عابری باشه، اما بگه قسم خورد، من دیدمش قسم خورد، علم اصلا حاصل بشه، خب کافیه، این قضاوت میکنه. اما اگر ما شک کنیم که آیا قسم خورده یا قسم نخورده، این آقای وکیلش بهش میگه من تحریفش دادم، قسمش دادم، احتمال بگیم دروغ میگه، قسمش نداده، یا اشتباه میکنه، او قسم نخورده، کجا چطور احراز کنیم؟ این رو باید قاضی احراز کنه تا بتونه بر اساس این یمین حکم را صادر کنه. پس این که میفرماد لا یعتبر، یعتبر در اثبات بینه یا اثبات یمین، هر راهی که معتبر شرعن، هر شرطی که در طریق شرعش معتبره در باب قضاوت اینجا معتبره، هیچ فرقی نمیکنه. و این مجرد این که این نائب عن الحاکم، اون نائب عن الشاهد، این یک تعلیل فنی نیست و موجب فرقی هم نیست در حقیقت، مگر اراده کنه اون امر سوری را. اون امر سوری هم قطعا شرطیت نداره در باب قضاوت، اصلش لازم نیست. خلاصه این یک فرق. فرع دوم قاضی چطور حکم کنه بر اساس این؟ قاضی بایستی حکم کنه به بیانه، میگه نمیدونه من بیانه هست یا نیست، میدونه که اقامه شده یا نمیدونه، عرفن به درد عرف میخونه. این آقا بخواد علم حکم کنه، میگه عقلی بالبینات، میگه نمیخواد قضاوت کنه، به جهل که نمیشه قضاوت کنه. وقتی میخواد یقضی بالبینه، این بینه یا باز وجدانی باشه پیشش یا باز تعبدی، مشخصه دیگه. میدونم عرفن اونه، ولی خودش چطور احراز کنه عرفن اقامه پیش نائب عین اقامه پیش اونه، ولی این آقای موکل چطور احراز کنه؟ اینجا بگیم قول وکیل حجته، چون من از باب این که من ملک شیئا ملک الاقرار بهی، این که جاش اینجا نیست، بالاخره این باستی احراز کنه من ملک شیئا اینجا اون ادله من ملک شیئا ملک الاقرار بهی به این مخاطبش تمسک کنه، چون این وکیله حالا که اقرار میکنه که بله شهادت شده قائم شده، پس ما بگیم اینجا دیگه یه نفر فاسق فاجر اصلا، چون من ملک دیگه عدالت هم شرط نیست، وساقت هم شرط نیست، فاسق و فاجر هم باشه من ملک شیئا ملک الاقرار بهی. وکیل اگر وکیل من شد در فروختن یه شیئی، اگر گفت که من فروختم عادلم نباشه، من باز قبول میکنم حرفش رو، اونجا حجت بر من. اما اینجا این آقای قاضی بحث سر حجیت بر قاضی نیست، بحث سر حجیت برای حکم قاضیه. قاضی هم میدونه که نمیتونه حکم کنه مگر بیانه ای باشه بر این مدعا، ولی حکم به غیر دلیل میکنه که حکم بدون علم که لا یجوز، حرامون حکم بدون علم. خب این دفعه خودش علم پیدا میکنه از قول وکیلش که این شهادت بیانه شهادت داده، علمش وجود از هر دلیلی باشه دیگه، وکالت نمیخواد. یه دفعه علم پیدا نمیکنه، شک میکنه، احتمال میده این آقای وکیل اشتباه کرده یا دروغ میگه، جهلن غفلتن یا عن علم و عمدن داره دروغ میگه، اقامه نشده بیانه. اونجا چطور میتونه با این احتمال چطور میتونه حکم تو بگه؟ وکیل عرفن بشه چرا رفتی داره به حکم تو؟ این آقا میخواد حکم تو بگه، قاضی میخواد بگه حکم تو که این مال اینه، بدون بیانه محرزه میشه؟ مگه میشه قاضی بدون احراز بیانه حکم کنه؟ این حکم به بیانات نشد. پس بنابراین ثبوتش قیام شهادت شرطه. چرا؟ اگر بدونه که بیانه اقامه شده، فقط سماع، کلمه سماع لازم باشه، یعنی یک گوشی بشنود کلمه ای را. حالا بگه من نشنفتم، وکیل من شنفته، اصل اقامه شهادت را احراز کرده، فقط حیثیت سماع عوضی که خودش بشنوه او بشنوه، این درسته، ولی این که آخر احتمال شرطیتش نیست که حیثیت سماع دخیل باشه در جواز حکم. اگر خیال کرد بیانه که قاضی داره گوش میده، شهادت داد، قاضی نداشت گوش میداد، خوابش رفته بود یا مثلا داشت با کسی دیگه صحبت میکرد، استماع نکرده بود، ولی بعد مرتبط شد که بالاخره اینا شهادت دادن، اونجا میتونه حکم کنه، سماع که موضوعیت نداره. اگر این وکیل در صرف سماع، ولی اصل قیام شهادت را خود قاضی احراز کرده، بله اونجا میتونه حکم کنه، ولی این احتمال نیست که کلمه که سماع موضوعیت داشته باشه. اقامه شهادت شرط در حکم، چه سماع بشه چه سماع نشه، یکی احراز کنه قاضی که حالا بیانه شهادت داد، حالا در حین شهادتم این غفلت کرده بود، فکرش جای دیگه بود، استماع نکرده بود، ولی بعد ملتفت شد که بالاخره اینا شهادت دادن و فهمید که شهادت دارن، میتونه حکم کنه، سماع که شرط نیست. پس بنابراین این حرف رو ما نفهمیدیم، یعنی اشکال رو جوابش رو نفهمیدیم. اگر سماع رو شرط کنیم به ما هو خصوصیت سماع استماع، بله اینجا میشه گفت خب این وکیل جای او استماع میکنه، استنادش در قضاوت به قیام شهادت و قیام شهادت هم قطعیه برای او. اما اگر مقصود از سماع شهادت یعنی اقامه شهادت باشه، اقامه شهادت مثل تحلیف، تحلیف که لابد اینجوره تحقق حلف قسم میخواد، انشاء میخواد. خب من اگر شک کنم که آیا این وکیل من، این نائب من واقعا تحلیف داده یا اشتباه کرده تحلیف نداده، او قسم نخورده، این خیال کرده او قسم خورده، یا عمدن دروغ داره میگه که تحلیف کرده تحلیف نکرده، همچنین اقامه شهادت شده یا اقامه شهادت نشده، من اگه شک کنم چطور میتونم حکم کنم؟ اون نائب منم باشه، به چه استنادی من حکم و قضاوت میکنم بر اساس بیانه؟ کدوم بیانه؟ بیانه که ثابت نشده، مشکوک الحاله، و بیانه مشکوک القیام که نمیشه حکم کنه قاضی. بایستی یقین کنه به قیام بیانه، یا حجت شرعی بر قیام بیانه باشه، که حجت شرعی بر قیام بیانه در باب قضاوت همون شاهد فرع میشه در حقیقت، تعدد درش لازمه. پس بنابراین این فرع اول هم اگر مقصود ازش واقعا اقامه شهادت و تحلیف، تحلیف رو کهشون تصریح کرده باشه، لا یجوز التوکیل، به این معنا که این به درد نمیخوره برای آقای چیز. چرا؟ اگر گفتیم خود خصوصیت گوش دادن تحلیف، گوش دادن قاضی مثلا شهادت رو، این شرطه؟ بله. اصل تحلیف محرز به علم، قسم خورده. اصل قیام شهادت محرز به علم، شاهد شهادت داده. ولی من خودم گوش ندادم، یه واسطه رو بفرستم فقط داره که گوش دادن انجام بگیره، فقط برای اینکه عنوان گوش دادن و سماع حلف یا سماع شهادت انجام بگیره، برای این میشه بگیم اینجا. ولی بعید این مقصود مرحوم سید باشه، چون این اصل شرطیت این چنین سماعی به این معنا محتمل نیست در باب قضاوت که سماع به این معنا شرط باشه که حالا بیاد اینجا نائب بگیره. آنچه که میزان قضاوت و مستند قضاوت کافی در قضاوت این که اقامه شهادت بشه، ولی این احراز کنه قاضی، گرچه خودش گوش نداده باشه ولی احراز کنه، یا انشاء حلف بشه، واقعا قسم بخوره منکر، اینم احراز کنه که قسم خورده، حالا چه خودش گوش بده قسمش رو، چه دیگری، چه ضبط صوت گوش داده، بعد میاد مثلا باز میکنه میبینه که اینجا قسم خورده. گوش دادن و سماع و استماع اینا که شرط نیست، اینا طریق برای تحقق اقامه شهادت یا طریق برای تحقق طرق تکفینیست برای احراز، این که قاضی احراز کنه که این قسم خورده. آنچه که مستند قاضیه صدور قسمه و حلف واقعی است از این آقای، صدور حلف از منکر. آنچه که موضوع قضاوته قیام شهادته، یعنی شهادت دادن بیانه است، این باز احراز بشه. اگر این احراز کرده، چه وکیل باشه چه وکیل نباشه، هر وقت این احراز کرد میتونه حکم بده. اگر احراز نکرده، به حرف وکیلش نمیتونه احراز کنه، چون وکیله، طریق میخواد، طریقش هم بیانات در اینجا. این تعلیق بر اون مورد فرع اولی که ایشون ذکر کرده. فرع دومی که آورده اینه، ایشون میفرماید توکیل دوم، نوع دوم توکیل، این که وکیلش کنه در تعیین شهود و تعدیل شهود و جرح شهود. میگه عوضی که من برم ببینم آیا شاهدی هست یا نیست، تازه این شاهد عادل است یا عادل نیست، یا مجروح هست، عدالتش مطعون فیه، مجروح مطعون فیه هست عدالتش، میگه تو برو این کارو بکن، تو برو بیانه رو پیدا کن، اصل بیانه رو پیدا کن، عدالتشون رو احراز کن. وکیل میشه در تعیین شهود، این نوع دوم از وکالت. فرع اول این بود که شاهده این را میشناخت خودش که زیدند و عمرند و اینا عادلند و اینا میخوان شهادت بدند و جرحی هم ندارن، این میرفت سما اقامه شهادت میکرد، شهادتشون احراز مثلا استماع میکرد یا ثبت میکرد، میاد نقل میکرد. اینجا نه، اصل شهود رو هم ای تعیین میکنه، عدالتشون رو هم خودش این وکیل احراز میکنه، یا مثلا مجروح بودنشون رو که این به درد نمیخوره، بس او عادل، اون بیانه درسته، بس کن دو تا بیانه هست مخالف و میگه این مجروح، این بیانه نیست، اون یکی که اون دو نفر دیگه که شهادت خلاف این دارن اونا عادلن، پس اون بیانه است، تعدیل میکنه اون طرف رو. اینا همه رو وکیل انجام میده، توکیل در تعیین شهود و تعدیل و جرح و امثال اینا. آیا این چنین توکیلی جایزه؟ شون میفرماید لا یجوز. اینجا هم ایشون یک تنظیر آورده، استدلال نکرده که چرا لا یجوز، فرموده برای اینکه نظیر شاهد فرعه. چطور در شاهد فرع ما میگیم برای این که کافی نیست فرع شاهدی بیاد بگه به قاضی من شهادت میدم که عادلی شهادت داده بر این که این مال زیده، مجملا عادل و ما، این کافی نیست، بایستی بگه کیه اون عادل و آقای قاضی هم بفهمه عدالت او را بشناسه، یعرف شاهد است کنه عادل هم. مجرد اینکه بگه عادلی شهادت داده کافی نیست، باز خودش بدونه. اینجا رو هم نظیر تنظیر به او کرده، فرماد نظیر رو تعبیری که داشت این بود دیگه، نظیر رو و حالا نظیر رو و وأما توكيله في أصل تعيين الشاهدين والجرح والتعديل من دون أن يعرفهما المجتهد ويعرف عدالتهما فلا يجوز، وهذا نظير شاهد الفرع حيث أن في سمائه يشترط أن يسمي الأصل فرع شاهد أستر زيك كنه اسمش بيكي ويعرف الحاكم عدالته حاكما عين بيدا كنه هو عادل ولا يكفي أن يقول شهد عادل بكذا. اینجا که انه ایشون اینو میخوان بگن که در اینجا چون اینجا در حقیقت جرح و تعدیل و اینها اینکه این بیانه عادله یا عادل نیست اینا رو کی باید احراز کنه؟ قاضی باید احراز کنه تا حکم کنه، کار قاضیه این. خب بنابراین پس میبایستی احراز کنه این چیزها رو، اینجا بده به کسی که مجتهد نیست، صلاحیت قضاوت نداره، او بره تشخیص بده که آیا این قاضیه، این عادله، عادل نیست، مثلا مجروحون فیه، این کار نمیتونه به دیگری واگذار کنه چون این از اعمال خود قضاوته، امور مربوط به خود قضاوته در حقیقت. و احراز این که این بیانه، حالا بیانه اصلا اونجا از همین باب مثلا ایشون لابد میخواد درست کنه که در باب شاهد فرع هم همینه، اینکه شاهد فرع قبول نمیشه گفتن اینکه یک عادل و مایی شهادت داده، بلکه باید بگه کی بوده، قاضی هم اونه بشناسه که آیا اون شاهد چیه، کیه، عادل هست یا عادل نیست، اینو باید قاضی خودش تشخیص بده. به عبارت اخرى ایشون میخواد اینو بگن که این امور جرح و تعدیل شهود و اینکه آیا این شاهد درست داره شهادت میده، این شاهد شهادتش درسته، این دو نفر یه چیزی دارن میگن یا دو چیزی دارن میگن، دروغ نمیگن، دروغ میگن، قرائن اشتباه هست، خطایی دارن ندارن، این خصوصیات را که برمیگرده به جرح و تعدیل شهود و نظر در این شهادت که واقعا این شهادت شهادت کامله، شهادتی است که میشه بهش استناد، حجت شرعی است، میشه بهش استناد کرد از نظر عدالت شاهدین، از نظر تعدد، از نظر عدالت، از نظر وحدت مدعای هر دو، یه چیزی دارن میگن، نه این یه چیزی میگه اون نقیض اونو میگه، که همدیگه رو نفی کنن، قهرن تعارض داشته باشن، از نظر عدم تعارض فی ما بین، این خصوصیات اینایی که بالاخره این خصوصیات کارایی است که خود قاضی بایستی انجام بده، اینا شؤونات قاضیه، اینا فعل قضاوت متقومه به همیناست و عمل قضاوت قائمه به همیناست از نظر چیز. این چیزایی که تأثیر تعدیل شهود و جرح شهود تأثیر در حکم، در رسیدن به حکم، حکم قضایی داره، و چیزایی که تغییر نظر قضایی و حکم قضایی رو میده و اثباتش میکنه یا تغییرش میده، اینا چیزایی است که از عمل خود قاضیه، مقدمات حصول اون نظر قضایی است و مربوط به بایستی به نظر خود قاضی انجام بگیره. معنی نداره این نظر رو در این قسمت دیگری بره انجام بده به عنوان وکیل، اگر وکیل این بخواد بره اینجا انجام بده، این معناش اینه که این نظر وکیل در اینکه آیا اینا واقعا شهادت میدن نمیدن، شهادتشون تعارضی با هم داره نداره، قرینه برخلافشون هست نیست، عادل هستن عادل نیستن، اینا دخیل در احراز خود اون حکم واقعی که میخواد حالا بهش حکم کنه یا حکم ظاهری که بیانه باشه، احراز بیانه است، اینها چیزایی است که برمیگرده به خود عمل قضایی و محتوای قضاوت، اینها از چیزایی هستن که مربوط به قاضی هستن طبق اون ادله ای که مجتهد جامع شرایط رو قاضی قرار داده، نمیتونه اینا رو به دیگری بده، این دیگه خود عمل تشخیص و نظر قضایی است، ولو به لحاظ حکم ظاهری که این بیانه کامله تامه قابل اعتماده. بنابراین این تعلیلش اینجوری باسته بشه، مجرد تنظیر کرده به اونجا، علت حقیقی این مطلب اینه که تعدیل شهود، جرح شهود، اثبات این که این شهود واقعا این شهادتشون شهادت درستی است، تهافتی با هم نداره، تعارضی با هم نداره، غلط و خطایی درش واقع نشده، کذبی درش نیست، احراز این خصوصیات ضمن خود عمل قضایی، ضمن خود رسیدن به نظر قضایی است و نظر قضایی از مختصات قاضی مجتهده به حسب فرض. کسی که مجتهد باشه نمیشه مجتهد بگه این نظر این تو برو این کارو بکن وقت نظر تو رو من به او استناد بکنم و قضاوت کنم. اون فرض اینه که نظر غیر مجتهده. درسته این در امور در موضوعات در شبهه حکمی ممکنه نباشه اینکه حکم مسئله چیه، ولی در این حال قاضی نظر موضوعیش هم فرض اینه که دخیل در حکمش و نظر موضوعیش هم باز ظاهر دلیل اینه که درش برای مجتهد قرار داده شده، حجیت قضاوت مجتهد در این موضوعات مترافع عنفی قرار داده شده در ادله فرض، برای اینه که اجتهاد شرط شده. بنابراین اینجا هم توکیدی در این قسمت هم صحیح نیست، لا یجوز برای غیر مجتهد. اما مجتهد او بحثیست که بعد میاد در اصل قضاوت میتونه وکیل بشه، اگر اونجا گفتیم میتونه وکیل بشه در اون فرد در اجزایش هم مثلا قبول آقایون میگن میشه دیگه کسی که اونجا قائل بشه. پس بنابراین در این فرع دوم فرمایششون ما میتونیم قبول کنیم نه از باب این تنظیری که کردن، بلکه از این باب که جرح شهود، تعدیل شهود و امثال اینا برگشته به نظر موضوعی خود قاضی است در قضاوت و نظر موضوعی قاضی در قضاوت مخصوص به کسی است که جامعه شرایط باشه، نظر او حجته و میتونه بر اساس او قضاوت کنه. فرض بر اینه که این وکیل جامعه شرایط قضاوت نیست، پس کار او به درد مجتهد قاضی نمیخوره، خودش باز این نظر رو پیدا کنه. مگر باز از باب حصول علم که دیگه او بحث دیگری است، علم حاصل بشه خب از هر طریقی علم حاصل دیگه وکالت شرط ده، باب وکالت نیست. اینم دو فرع دوم. فرع سومی رو که ایشون ذکر میکنه فرع توکیل در حکم، در خود حکم کردن. حالا نظرش جمالی که بیانه رو خودش دید یا یمین رو همه این کارا رو خودش انجام داد قاضی، یا برش علم حاصل شد از یه طریقی ثابت کرد این رو، حالا میخواد حکم بکنه، میتونه بگه تو عوض من برو حکم کن. التوکیل فی الحکم فرمودن و جوازه مشکل، این فرع سوم. و نقل کردن از مسالک لا یجوز و از جواهر یجوز و لا مانع من التوکیل در اجراء صیغه حکم و انشاء حکم، ان لم یکن اونم با یه ان لم یکن اجماع على عدم جوازه. اجراء انشاء حکم، اولی که خودش بگه حکم تو، میگه به این آقای نائب تو برو بگو حکم تو، به تو بگو حکم تو میشه حکم توی من، وکالت بهش میده که این بگه حکم تو، و وقتی او گفت حکم تو این حکم تو او بشه حکم آقای قاضی. اینم ایشون به همین مشکلون مرحوم صاحب جواهر میگه نه، اگر دلیلی نباشه مقتضای اطلاقات ادله وکالت اینه که اینجا چطور ما میگیم یک کسی که ولایت بر یه چیزی داره، ولایت بر طلاق داره، زوج میتونه یک کسی رو وکیل کنه که از طرف او طلاق بده؟ خب اینم همینجور وکیل مفوض، مخصوصا کسی رو وکیل مفوض کنه هر وقت دلش خواست طلاق بده، طلاق اونم طلاق، یا وکیل میکنه در نکاح که هر وقت وکیل مفوض هر جا یه مورد خوبی رو دیدی برای ما پیدا کردی، مثل بعضی از آقایون که دنبال از مجردها خودشون نظر چیزی نداره، یکی زیره که اهل خبره باشه وکیل میکنن، وکیل مفوض علاقه کرد که هر جور مناسبی رو پیدا کرد از طرف او اجراء عقد نکاح کنه. شاید در اون وقتی هم که داره اجرا میکنه این خواب باشه، تو منظر خبر نداشته باشه، او وکیل مفوضه. خب اینجا هم همینجور، اینجا این آقای قاضی ولایت داره بر اینکه حالا که مقدمات کار تمام شد بگه حکم تو و فصل خصومت کنه، ولایت بر فصل خصومت داره، مثل ولایت بر طلاق در اونجا. حالا که ولایت بر فصل خصومت داره، این ولایت رو بده به دیگری، وکیل کنه کسی رو از طرف خودش، بگه تو این رو اجرا کن، فصل خصومت را به این طرف به این شکل هم اجرا کن، چون دیگه من بررسی کردم بیانه تمامه یا مثلا یمین تمامه، این مال طبق چیز مال این قرار میگیره، تو بگو که فصل خصومت کن، بگو حکم تو برای اینکه از طرف ما حکم کن، این مال اوست. و این حکم میشه چون ما حکم وکیله مثل اون طلاق وکیل مفوض میشه، حکم وکیل هم مثل طلاق وکیل مفوضه، یکون حکما نافذن به ادله وکالت. عمومات صحت وکالت اینجا هم اگر اجماعی بر عدم جواز نباشه، خب چرا این جایز نباشه عمومات وکالت؟ مرحوم صدام چون از این که مشکلون میگه و این دو قول رو نقل میکنه، معلوم میشه خود ایشون هم مسئله پیشش مشکله، یعنی احتمال میده این ممکن باشه و صحیح باشه، جایز باشه، که ادله وکالت در اینجا اجرا انشاء حکم قضایی را از طرف وکیل ادله وکالت تصحیح کنه و بگه حکم الوکیل حکم الموکل، همونجور که میگه طلاق الوکیل طلاق الموکل فیکون نافذه، حکم الوکیل اینجا حکم اون موکله، چون موکل در اینجا جامعه شرایط قضاوته، وکالت هم که به او داده، گرچه وکیل جامعه شرایط قضاوت بالاصاله نیست، ولی خب از طرف خودش که نمیخواد حکم کنه، بالوکاله از طرف او میخواد حکم کنه، مثل اون که طلاق میده از طرف زوج داره طلاق میده نه از طرف خودش. این هم همون جور به ادله وکالت انشاء حکم وکیل میشه انشاء حکم موکل. این مورد سوم که ایشون در این مورد اشکال کرده که آیا میشه نمیشه، اون قول هم از صاحب جواهر نقل کرده. ما در اون شب گذشته این عرض کردیم که این اشکال داره صحت این چنین چیزی، به جهتی که باب حکم مثل باب طلاق و نکاح و بیع و امثال اینها نیست. در باب حکم، حکم قاضی یا حکم حاکم، خود انشاء حکم موضوعیت داره، فقط محتوای حکم نیست، منشأ به حکم نیست، خود انشاء حکم هم موضوعیت داره. به این معنی که حکم هم بایستی حکم المجتهد باشه، حکم الحاکم باشه، و حکم به معنای انشاء، نه این دفعه حکم به معنای منشأ، مثل بیع، بیع اسم منشأ، طلاق اسم منشأ به صيغه طلاقه، طلاق یعنی بینونه، نکاح و زوجیت من اسم اون منشأی است که با اون عقد انشاء میشه و ایجاد میشه، اون امر اعتباری که ایجاد میشه با انشاء. اموری که عناوینی که آثاری که بار بر منشآت به یک انشائی و انشاء فقط واسطه در انشاء اون امر اعتباری است و تمام اثر مال اونه، اون وقت اونها با توکیل منتسب میشن به موکل، قابل انتصاب هم، چون اونها افعال اعتباری هستن، منشأ فعل اعتباری است، فعل اعتباری که عبارت از بیع کردم، طلاق دادم، این طلاق دادم یه امر اعتباری است، انجام گرفته که عبارت از بینونت اعتباری است، یا ازدواج کردم، یا همه امور انشائی منشئاتش افعال اعتباری هستن، که این افعال اعتباری گفته شده در اون بحثی حقیقت، هم در باب وکالت گفته میشه، هم در بحث بی از این بحث میشه که این امور اعتباریه، در بحث فضول اجازه اونجا گفته میشه که این امور اعتباریه از اموری هستن، سهل الافعالی هستن که قابل انتصابن به غیر من صدر منه الانشاء بالوکالت والاذن والاجازه و نحو ذلك، به این چیزها منتسب میشن، به کسی که از او صادر نشده این انشاء، از کسی دیگه صادر شده، ولی اونی که ولایت بر این داشته باشه، مالک باشه، اگر اجازه کنه، اگر از قبل وکالت داده یا اذن داده، این اذن قبلی یا اجازه بعدی، این وکالت قبلی یا اجازه بعدی سبب میشه که اون فعل اون آقا منشأش، این فعل اعتباری منتسب بشه به اون مالک، مثلا اون کسی که اصلا این ولایت رو داشته باشه، اونجا درسته. ولی این اجازه یا وکالت قبلی یا اذن یا وکالت قبلی یا اجازه بعدی در امور تکوینی و افعال تکوینی دیگه این نقشه نداره، کسی یک فعل تکوینی انجام بده بعد یک کسی دیگه به اجازه بگه این فعل ما، گرچه در مال اونم واقعا یک کسی قرص نان ما رو بخوره، حالا من بگم عجزتو که اینو خوردی، وقت من بشم خورنده نمیشم، من بگم او خورده، با عجزتو میتونم رفع اون چیزش کنم، آثار زمان و این حرفا رو ازش بردارم، اما فعل خوردن به عجزتوی من در ملک منم واقع بشه، منتسب به مجیز نمیشه، یا به وکالت در خوردن من بشم خوردن کسی که خورده باشم، نه، چون افعال تکوینی این قدرت رو، این حالت رو نداده، این حالت به اصطلاح شفافیتی که در افعال اعتباری هست و حالت مرونتی که در اونها هست که منتسب میشن به متولی اون مالی که درش اون فعل اعتباری واقع شده، کسی که حق اون فعل اعتباری داشته، این انتصاب به وکالت یا اذن قبلی یا اجازه بعدی با اینکه انشاء کننده او نبوده، این در غیر افعال تکلیفی در افعال تکوینی انجام نمیگیره، در خصوص امور اعتباری انجام میگیره. حالا باب حکم را اگر ما گفتیم اون مثل بیع اون منشأ میزانه، اون منشأ صادر شده باشه از قاضی، خب اینجا میگیم به وکالت، پس اینم قابل انتصاب دیگه. وقتی وکیل گفت حکم تو به اینکه این مال مال زیده، موکلم بهش این اجازه و این اذن را داده، پس مجتهد گفته این مال مال زیده. اگر گفتیم نه، حکم اسم برای خود انشاءه، حکمه انشاء میزانه درش، حکم اسم خود انشاءه، نه منشأون به اون حکم، نه اون محکومون به، محکومون به حکم نیست، خود قضیتو و حکمتو و امثال اینها که انشاء اون محکومون بهه، اینم دخیله در مفهوم حکم. خب اینجا دیگه به وکالت این قابل انتقال نیست، چون حکم به این معنا از افعال تکوینی است، خود انشاء شد جزء معنای حکم یا تمام معنای حکم، امر تکوینی است انشاء. انشاء وکیل انشاء موکل نیست، منشأ وکیل منشأ موکله، اما انشاء عمل انشاء وکیل انشاء موکل نیست، تلفظ وکیل تلفظ موکل نیست، جمله انشائیه ای را که اون خود عمل انشاء که عمل تکوینی است از وکیل صادر میشه، او منتسب به موکل نیست. منشأش اگر اسمی داشت مثل بیع، طلاق، زوجیت، منتسب به اونه. و میگن الموکل باع، الموکل طلق، الموکل تزوج، اما الموکل انشأ البيع نه، الموکل اجرا صيغة البيع نه، اجرا صيغة البيع خود انشاء این فعل تکوینی است. اینجا هم این میشه، اگر گفتیم حکم از این قبیله، اون وقت باز هم ادله توکیل اینجا رو نمیتونه بگیره. این یه اشکال که این اشکال اون هفته، یعنی هفته پیش کردیم در این مسئله، در این فرق. یه اشکال دیگه هم هست در اصل، از این اشکال ما بگذریم، یه اشکال دیگری در اصل قابلیت حکم حتی به معنای منشأ، حتی حکم به معنای همون محکومون به بگیریم، نه انشاء حکم، حکم به معنای محکومون به هم باز قابل انتساب و توکیل بردار نیست، به نکتتن و بیان فنی آخر که اینو ما میذاریم برای بعد از فرع چهارو. حالا فرع چهارو وقت تمام شد؟